أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى خدمت همه بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم خداوند متعال ما رو در نشر معارف اهل بیت موفق بدارد ان شاء الله. روایتی که در خدمت عزیزان هستیم باب ششم از کتاب فضل علم، باب حق عالم، که این باب یک روایت بیشتر نداره. روایت از آقا امام صادق علیه السلام هستش. راوی روایت علی ابن محمد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن محمد ابن خالد عن سلیمان ابن جعفر الجعفری عمن ذکرهو. سلیمان ابن جعفر جعفری ظاهرن از نوادگان جناب جعفر طیار، برادر آقا امیرالمومنین علیه السلام هستش. عمن ذکرهو روایت برای ما مرفوعه هستش، راوی روایت مشخص نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام روایت از امام صادق علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول ان من حق العالم الا تکثر علیه السؤال. امام صادق علیه السلام فرمود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بسیار این روایت رو بیان می‌کردند که در این روایت چند حق از حقوق عالم بیان میشه. حق اول اینه که الا تکثر علیه السؤال، سؤال زیاد از او نپرسی. اگر خدمت عالم رسیدی، خدمت استاد رفتی، سؤال بیش از حد نپرس. البته این که میفرماد سؤال بیش از سؤال زیاد نپرس، امام نداره سؤال بیش از حد، میفرماد سؤال زیاد نپرس. اینی که میفرماد سؤال زیاد نپرس، حالا یا منظور اینه که سؤالهایی که شما میپرسید بیش از حد متعارفه که دیگه استاد رو خسته میکنه، اذیت میکنه، یا اینکه منظور سؤالهای نامربوطه، جنبه علمی ندارد، یا مثلا سؤالهایی که خارج از بحث الان استاده، یا مثلا مسائلی از این قبیل. و الا سؤال پرسیدن از استاد بی نفسه اشکالی نداره. اینی که امام میفرماد زیاد سؤال نپرس، شاید اون سؤالهایی که بیش از حد متعارف است. ولا تأخذ بثوبهی، استاد رو لباسشو نگیر. یعنی اگه مثلا حالا یه وقتی کارش داری، استاد میخوای صدا بکنی، این گوشه عباشو نگیری. استاد، این نسبت به استاد کسر شأن استاده، برای استاد تحقیر استاد حساب میشه. لباسشو بگیری مثلا حرکت بدی براش. و اذا دخلت علیه و عنده قومون فسلم علیهم جمیعاً و خصه به تهیه. اگر خدمت استاد رسیدی و استاد بود و یه جمعی هم نزد استاد بود، اول سلام بکن به همه و خصه به تهیه دونهم. یه سلام عمومی برای همه داشته باش، یه سلام خصوصی هم برای خود استاد. خصه به تهیه دونهم، این سلام مخصوص استاد باشد و اونای دیگه در این سلام شریک نباشند. حالا مثلا اینطوری وارد جلسه میشه، استاد هست، اطرافیان هم هستن. سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای استاد سلام علیکم. این سلام مخصوص استاده. یک سلام مخصوص استاد و یک سلام برای دیگران. وجلس بین یدی ولا تجلس خلفه. وقتی میخوایی بشینی اجلس بین یدی، مقابل استاد بنشین، پشت سر استاد ننشین. حالا این که میفرماد پشت سر استاد ننشین، یا به خاطر این که مثلا استاد حالا میخواد یه حرفی با من بزنه، تدریس میخواد بکنه، حرفی بزنه، حالا پشت سر نگینی یعنی پشت سر بشینه، مثلا رفته اینجا این کنار این طرف نشسته، استاد میخونه، بعدن باید سرشو برگردونه با شما صحبت کنه، دوباره دو تا کلمه بخونه، دوباره سرشو برگردونه با شما صحبت کنه، چیکار کنه؟ میخواد شما رو خطاب قرار بده، باید سرشو برگردونه. یا این حکایت از چی میکنه؟ این یا به خاطر این است که استاد به زحمت میفته، باید سرشو برگردونه شما رو خطاب قرار بده، و از طرفی هم بی احترامی به استاد حساب می شود. شما باید جلوی استاد بشینید، زانو ادب بزنید، نه اینکه برید پشت سر استاد بشینید یا مثلا در این کناره های استاد بشینید. ولا تجلس خلفه، ولا تغمز به عینک. غمز در کتاب لغت اینجوری معنا کردن، الغمز هو اشارتون الى شیء. غمز یعنی این که انسان به یه چیزی اشاره بکنه، به جفنن، جفنن پلک، او حاجبن با ابرو، با پل یا با ابرو، او عینن چشمش رو میچرخونه، با چشم داره اشاره میکنه، هی اینطوری فی مقام تعییب و تضعیف. این کارا رو میکنن نه به خاطر یک مصلحت، به خاطر چی؟ تضعیف کردن استاد. استاد مثلا بهش میگه که فردا میای اینجا میکنه، خب این نسبت به استاد بیادبیه دیگه، نه استاد جان فردا مثلا نمیشه، مثلا کتابت رو آوردی، کاغذی که دیروز قرار بود بیاری آوردی، با چشم اشاره نکنه، نه استاد جان یادم رفته بیارم، یا آوردن آره نه رو با کله سمنی رو تکان نده، زبون سمسقادی رو حرکت بده، چرا سرت رو تکون میدی؟ غمز به عین نداره. غمز رو عرض کردیم، این اشاره با ابرو و پلک و چشم و ایناست، البته در مقام تحقیر. بعضی وقتا در مقام مصلحت انسان مثلا یک نکته رو میخواد به استاد بفهماند، ولی صلاح نیست الان با زبان بگه، اینجا مجبور است با چی بگه؟ اشاره کنه. مثلا استاد مثلا چی شده، حالا یقه استاد مثلا یک کم کم و زیاد شده، اینجوری کم اینجوری میکنه، یعنی یقه خراب شده، مثلا یقتون رو درست کنید، یا مثلا یه جوریه، یا مثلا یه نفر اومده که شاگرد میخواد به استاد توجه بده که فلانی هم اومده، با زبانه نمیتونه بگه، با گوشه چشم اشاره میکنه، یعنی فلانی هم اومده حواست باشه مثلا اینجا، خب اینا اشکالی ندارد. غمز به عینی که در مقام تحقیر و تضعیف باشد اشکال دارد. ولا تشر بیدک، هیچگاه به استاد با دستت اشاره نکن، استاد رو مخاطب با انگشت قرار نده، شما اینجوری گفتین، نه این بیادبیه، این حالت تحکم دارد، نه با میخوای خدمت شما عرض کنم که اشاره بکنی، با استاد صحبت کنی، با اشاره دست رو اینجوری حالت چیر نکن، بلکه با احترام، با متانت، با ولا تکسر من القول قال فلانون و قال فلانون خلافن لقوله. اگر رفتی محضر استاد، استاد مثلا الان استاد نظرش به این قرار گرفته است که مثلا در بحث احکام مثال میزنیم، این که مثلا نماز مسافر در همچین موردی شکسته ارزش، اگر یک مثلا تمام از مثال بزنیم، اگر یک بنده خدایی در یک شهری مثلا دو ماه مان اینجا چی میشود؟ نمازش تمام است، اینجا دیگه میتونه قصد توتر بکنه و نمازش تمام محسوب میشه. حالا تا استاد این رو میگه، شاگرد استاد آیت الله فلانی اینو میگه، آیت الله فلانی هم اینو میگه، آیت الله فلانی هم اونو میگه، آیت الله فلانی میگه 6 ماه، آقای فلانی میگه 4 ماه، آقای فلانی میگه باید عرف را بسنجیم. آقای اقوال مخالف استاد در مقابل استاد هی به رخ استاد نکش. خب استاد وقتی شما هی داری این حرفا رو میزنی، یعنی داری به استاد میخوای بگی که شما داری اشتباه میکنی دیگه، یا مثلا قول استاد میخوای تضعیف بکنی. نه، البته اینی که یک وقتی انسان میگه قال فلانون قال فلانون، این رو از باب تضعیف و تحقیر نیست، بلکه وقتی انسان یک قولی رو بیان میکنه از باب سوال کردن. استاد میگه نماز مسافری که 2 ماه در یک جا با قصد توتر مان، ماه دوم به بعد نمازش تمام است. 4 ماه مون، ماه 4 ماه بعد، 6 ماه مون، 6 ماه بعد تمام است. خب اینجا، یه وقتی شاگرد سوال میکنه استاد نظر آقای فلانی اینه، با این دلیل، دلیل ایشون چطور رد میشه؟ محترمانه من میخوام در باب کنجکاوی دارم میپرسم از استاد، نه از باب تحقیر. خب این خلافاً لقولی من نمیخوام بگم، اینو دارم سوال میکنم از استاد. سوال کردن با اینکه انسان تبیین اقوال مخالف خلافاً لقولی زمین تاس میفرمون کنن، اینا سوال فرمایشاتی که امام صادق امیرالمومنین، امام صادق از قول امیرالمومنین بیان میفرماد، اینا باید انسان بسنجه ببینه. اینا امام میفرماد حق عالمین، حق عالمین، حق عالمین، منظور اینه که بعضی وقتا میبینی که این موارد انجام میشه، حق استاد ضایع نمیشه. خب اونجا اشکالی پیدا، ظاهرا که اشکالی پیدا نمیشه. ولا تزجر به طول صحبتهی منزجر نشو، خسته نشو، ملول نشو، پریشان نشو از طول صحبتی. اگه 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت خدمت استاد نشستی، از اینکه همراه استاد بودی و مجالست با استاد باشدی و همنشین استاد بودی ناراحت نشو. بعد امام چرا ناراحت نشو؟ امام اینجا یه مثالی میزنه که این مثال در واقع هم مثال است که مطلب جا بیفته، و هم این که امام بر فرمایش خودشون یک نوعی از تعلیل رو بیان میفرماد. امام میفرماد اگر خدمت استاد زیاد بودی خسته نشو. فإنما مثل العالم مثل النخله. امام با فا داره عطف میکنه. میدونید فا خدمت شما عرض کنم که 3 تا مفاد داشت، یکیش تعلیل، یکیش که اصطلاحا همش میگن تفریع، یکیش تفریع، یکیش ترتیب، یکیش فوریت بود که در بعضی از موارد گفتن که این 3 تا هر 3 تاش هست، در بعضی وقتا یکیش هست، در بعضی دو تا. این قابلیت این 3 تا رو دارن، تفریع که همون حالت علت پیدا میکنه، یکی هم ترتیب، یکی هم فوریت. امام اینجا با فا عطف میکنه، ظاهرا فا فای تفریعه. البته عزیزان میدونن ما فای به اسم فای تفریع نداریم که در انسان هم زیاد تکرار میشه. فای به اسم فای تفریع ما نداریم. فای تفریع همون فای عطفه که یکی از مفادش تفریع است. فای استقلالی به معنی تفریع ما نداریم. فإن فای تفریع مثل العالم مثل النخله. امام میفرماد مثل عالم مثل درخت خرماست. تنتظرها حتی یسقط علیک منها شیئون. مثل عالم مثل درخت خرماست. درخت خرما اگه عزیزان دقت کرده باشن یک تنه بسیار بلندی داره که انسان همینطوری معمولی ازش نمیتونه بره بالا، مگه اینکه یه نفر زیر و زرنگی باشد، یا مثلا موقعیتی ایجاب کنه، یا مثلا وسیله‌ای داشته باشه، کمربند چیزی باشه بتونه بره بالا. و الا همینطوری رفتن بالای درخت خرما سخته و عموما نمیشه. ولی درخت‌های دیگه، درخت انار اینطوری نیست، درخت انگور اینطوری نیست، درخت سیب اینطوری نیست. شما میری کنار شاخش رو میگیری و شاخه رو میدید پایین، سیبش رو میکنید، انار رو شاخش میدید پایین میکنید، توت رو لگد میزنید توتاش میریزه. درخت خرما اینطوری نیست، شما لگد بزن نمیفته، شاخش میخوای بگیری بیار پایین نمیشه. بلکه چیه؟ باید اولا صبر کنی تا میوه برسه، ثانیا وقتی که میوه رسید نمیتونی و عادی نمیتونی بری بالا، باید چیکار کنی؟ صبر کنی تا خودش بیفته، یا با یک وسیله چیزی بری بالا بچین. امام میفرماد مسئله آله مثل درخت خرماست که از چه جهت وجه شبهش تنتظرها، این تو نیست که لگد بزنی میوه بریزی پایین، نه باید زیرش بشینی انتظار بکشی تا یک رطب تازه برای شما چی میشه؟ بیفته شما برداری. تنتظرها حتی یسقط علیک منها شیئان. شما هم باید در خدمت عالم همینطوری باشی، در خدمت عالم بشین. عالم اینطور نیست که بریش کنارش بشین دائما ازش کسب فیض بکن، نه، عالم به معنی عالم کنارش بنشین، آرام آرام از مشی و مرامش، از روشش، از برخوردش، از تعاملش و از زندگیش یواش یواش کار کنی، دانه دانه و ذره ذره و مثقال مثقال برای تو چی بشه؟ ثمر بده، برای تو نفع داشته باشه. بعد امام فرمود والعالم اعظم اجرا من الصائم القارئ من الصائم القائم الغازی فی سبیل الله. عالم اعظم و اجرن هستش، پاداشش بیشتر هستش از یک انسانی که صائم است، در روزها روزه میگیرد، القائم در شبها به عبادت برمیخیزد، روزها روزه میگیره شبها عبادت میکند، اجر عالم از او بیشتر است. من الصائم القائم روزداری که شب زنده داری میکند و عبادت میکند، و الغازی فی سبیل الله در راه خدا چکار میکنه؟ به جهاد میپردازد و میکوشد و میجنگد، اجر عالم از او بیشتر است. خب این از این روایت تقریبا مشابه این روایت رو مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد بیان میکنند. عمده روایت همینه، یه سری فرقهایی دارد و یه سری اضافاتی هم دارد. عزیزان میتونن مراجعه کنن کتاب ارشاد شیخ مفید، من این طرف آدرسش رو هم نوشتم، جلد یک صفحه 230، عزیزان میتونن اونجا مراجعه کنن روایت رو بخونن که ما صفحه بعد یه تیکی از همین روایت رو استفاده خواهیم کرد انشاءالله. خب این باب یک روایت بیشتر نداشت، اونم روایتی بود که از امیرالمومنین علیه السلام در حق عالم امام علیه السلام بیان کرد که نشمردن ظاهرا 6 تا حق رو امام بیان کرد. البته حق عالم منحصر در اینها نیست و خدمت شما عرض کنم که حقوق دیگه ای هم داره که باید مفصل بحث بشه. باب بعدی باب فقد علما هستش. اگر عالمی از دست رفت و مرد، چه واقعی اتفاق میفته و چه مصیبتی داره، چه تأثیری میگذارد؟ این باب 6 تا روایت داره که البته 2 تا روایتش با هم مشابهه، در واقع میتونیم بگیم 5 تا روایت داره که یکی از روایتش 2 تا سند داره. عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عثمان ابن عیسی عن ابی ایوب الخزاز عن سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت از امام صادق علیه السلام که امام فرمود ما من احد یموت من المؤمنین احب الی ابلیس من موت فقیه. امام صادق علیه السلام فرمود ما من احد یموت، هیچ انسانی از مؤمنین نمی میرد، از مؤمنین، قید از مؤمنین رو امام میارد، هیچ فردی از مؤمنین از دنیا نمی رود که مرگ او محبوب تر باشد برای شیطان از مرگ فقیه. یعنی مفهوم کلام امام این می شود، مرگ فقیه محبوب ترین مرگ هاست در ما بین مرگ مؤمنین. اینی که امام قید مؤمن رو می آورد به خاطر اینکه مرگ غیر مؤمن اصلا برای ابلیس نه تنها محبوب و خوشحال کننده نیست، بلکه مغضوب هم هست. چرا؟ به خاطر اینکه اون غیر مؤمن نهایت آرزوی ابلیس بوده و هرچی هم غیر مؤمن در دنیا بماند کیفر او بیشتر می شود، عصیان او بیشتر می شود، عذاب و عقاب او بیشتر. این محبوب ابلیس. مؤمن است که وقتی از دنیا می رود با ایمان از دنیا رفت، ابلیس ناراحت می شود و غضبناک. من می خواستم او رو از راه به در کنم، آخرش نتوانستم، اون مؤمن از دنیا رفت. پس وقتی که مؤمن از دنیا می رود، مؤمن از دنیا می رود، او چی میشه؟ شاد می شود. چرا شاد می شود؟ به خاطر اینکه او مؤمنه، هر کاری می کرد شیطان او رو نمیتونست از راه بدر کنه. چون نمیتونست از راه بدر کنه، او برخلاف عمل شیطان بود و شیطان از زندگی او ناراحت بود. هرچه مان ثوابش بیشتر شد، موفقیتش بیشتر شد، تبلیغ دینیش بیشتر شد، نشر معارفش بیشتر، این زندگیش مغضوب شیطان است، مرگش محبوب شیطان است. حالا تو این مرگ مؤمنین که محبوب شیطان است، مرگ فقیه محبوب ترین مرگ هاست. چرا؟ به خاطر اینکه مؤمن معمولی او خودش مؤمنه، ولی انسان فقیه که فقیه رو قبلا توضیح دادیم، انسان فقیه وقتی از دنیا می رود تبلیغ او هضم می شود، هدایت او هضم می شود. او یک انسانی بود که با یک لب باز کردنش یک لشکری از شیطان رو بیکار می کرد، یک عمده فعالیت ها و نقشه های شیطان رو نقشه بر آب. خب او وقتی که زنده است مغضوب شیطان است، مرگ او محبوب شیطان می شود. مؤمنین مرگشون محبوب شیطان، زندگیشون مغضوب شیطان، اما عالم محبوب تر، مرگ او محبوب تر، زندگی او مغضوب تر خواهد بود برای شیطان. این از روایت اول. روایت دوم، باز علی ابن ابراهیم قمی از پدر بزرگوارشون، عن ابن ابی عمر، عن بعض اصحابه، عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت باز از امام صادق علیه السلام که باز این روایت برای ما مرفوعه می شود. ما یه تیکه از عبارت دست ما نیست، نمیدونیم راوی کیه. می فهمون عن بعض اصحابه، البته ابن ابی عمر رو بعضی از علما، بحث سندی نمیخوایم بکنیم، فقط یه نکته میگم، بعضی از علما ابن ابی عمر رو میگن از جمله افرادی است که لا یروی الا عن ثقات، روایت نمیکند مگر از افراد ثقه، روایت نمیکند مگر از افراد ثقه. حالا مبنایی است، بعضی این مبنا رو قبول میکنن، بعضی هم نمیپذیرن. بگذاریم از این تیکه بحث سندی. روایت از امام صادق علیه السلام، قال امام صادق فرمود اذا مات المؤمن الفقیه سلم فی الاسلام سلمتون لا یسدها شی. کلمه سلم باسه سه نقطه به معنای خلل وارد شدن، به معنای شکستن، به معنای ترک برداشتن. من عبارت رو اگه اشتباه نکنم آدرس ننوشتم، اگه اشتباه نکنم از کتاب لغت مجمع البحرین خدمت عزیزان نقل میکنم که ایشون میفرماد السلمه الخلل الواقع فی الحائط و غیره، خللی که در دیوار و غیر دیوار وارد میشه بهش میگن سلمه. سلمت الانا، بله، کسرتو شکستن ظرف، شکستن لب ظرفه، سر ظرف که میشکنه میشکن سلمت الانا، شکستن ظرف. به هر حال کلمه سلومه با سه نقطه به معنای خلل وارد شدن، عیب پیدا کردن، شکاف برداشتن، از بین رفتن. اذا مات المؤمن الفقیه، زمانی که مؤمن فقیه از دنیا رفت، سلومه، یه خللی وارد می شود در اسلام که لا یسدها شی. این خلل و این نقصان و این شکاف در اسلام رو هیچ چیزی دیگه ای پر نمی کنه. چرا؟ به خاطر این که ببینید عزیزان، اسلام قوامش، استواریش و خدمت شما عرض کنم که پا بر جاییش مبتنی بر انسان عالمه، و الا اگر که اسلام باشد و داخل در این کتاب ها باشد و درش بسته و بماند، این اسلام که رواج پیدا نمی کنه. باید اسلام رو یک سری افراد عالم اینا رو بیان از تو کتاب ها در بیارن به مردم برسانند. قوام اسلام به یک عالمه، قوام اسلام به یک نفر عالم دینی است. خب اگر این عالم دینی برداشته شد، خلل ایجاد می شود. این اسلام دیگه از لای کتاب ها و از مفاهیم اهل بیت به مردم نمی رسه. اسلام در واقع یه خللی در اینجا ایجاد می شود. این خلل رو امام می فرماد لا یسدها شی. این خلل و این شکافی که بر پیکره اسلام وارد شده است، این شکاف و این خلل با هیچ چیزی بند نمیاد، هیچ چیزی جایگزینش نمیشود. چرا؟ شما بگو عالم نباشد کتاب باشد. خب کتاب جای خودش، ولی عالم جای عالم رو پر نمیکنه. عالم رو جاشو کسی پر نمیتونه بکنه که کتاب باشد، نمیدونم چیز دیگری باشد، اینو فایده نداره. عالم باید باشد که این اسلام رو چکار کنه؟ انتقال بدن. البته همین روایت، همینطوری که در روایت قبلی عرض کردم، در کتاب ارشاد جلد 1 صفحه 230 همین روایت قبلی که ما حق عالم رو خوندیم، اون روایت در کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید جلد 1 صفحه 230 هست. البته یه سری تفاوت‌هایی داره. آخر روایت این تیکه اومده، اذا مات المؤمن الفقیه سلم فی الاسلام سلمتن، ظاهرا اونجا کلمه عالم دارد. لا یسدها الا خلف من، اینجا داره لا یسدها شی. در کتاب ارشاد میفرماد لا یسدها الا خلف من، اگر عالم مؤمن از دنیا رفت، خللی در اسلام ایجاد می شود که این خلل رو هیچ چیزی جاشو پر نمی کنه. اینجا میگه هیچ چیزی پر نمی کند، اونجا میگه چیزی پر نمی کند مگر جانشین این عالم، مگر اینکه این عالم از دنیا رفت، عالم دیگری جانشین او شود. بله، اگر عالم دیگری جانشین او شود، اون خلل رو پر میکنه. خلل چی بود؟ اینکه بتواند این معارف رو از آیات روایت بگیره به دیگران انتقال بدهد. خب خلف وقتی جاش اومد، جانشین وقتی که به جاش آمد، این جا رو پر میکنه و این خلل رفع میشود. خب روایت بعدی که ظاهرا ما وقتمون نیم ساعت پر شده، آره دیگه نمیرسیم، بماند برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.